ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. اسرائیل و گروه افراطی حماس درباره اجرای مرحله اول طرح آمریکا برای صلح به توافق رسیدند. دونالد ترامپ میگوید ایران بخشی از کل روند صلح خواهد بود. و شهروند آلمانی فرانسوی زندانی پس از آزادی از ایران وارد پاریس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر مرحله اول طرح صلح او توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی می شود. اسرائیل همچنین متعهد به مستقر کردن نیروهایش پشت خطهای مورد توافق است. با اعلام خبر توافق آتش بس از اسرائیل و غزه، مردم در خیابان شادی کردند. جنگ در غزه که پس از حملات مرگبار 7 اکتبر آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 67 هزار نفر از ساکنان نوار غزه شده است. این توافق مورد استقبال رهبران جهان قرار گرفته و دبیرکل سازمان ملل خواستار اجرای کامل آن و پایان رنج انسانی شده است. دونالد ترامپ ساعتی پس از اعلام توافق آتش بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح خواهد بود.
By the way, I believe Iran is going to be actually a part of the whole peace situation.
آقای ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و حال به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. از زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده بود که تهران از هر تصمیمی که متضمن توقف به گفته این بیانیه، نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد استقبال می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد لنارد مونترلو، شهروند فرانسوی آلمانی، پس از آزادی از ایران صبح امروز وارد فرودگاه شارل دوگل در پاریس شد. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد، در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدام ضد امنیتی عنوان شده بود، اما این دادگاه در بندرعباس حکم به برابط او داد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی این شهروند فرانسوی آلمانی گفته بود کشورش سیسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این دو بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. الهه محمدی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان گرچک به اوین خبر داد و گفت این زنان به جای بند نسوان به بند 6 منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان گرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. در روزهای اخیر و در پی مرگ 2 زندانی در این زندان، زنان زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر کمبود خدمات درمانی را دلیل اصلی مرگ این دو زندانی زن در یک ماه گذشته دانستند. الهه محمدی که خود سابقه تحمل حبس دارد، ابراز امیدواری کرده است که زنان گرچک که برای زندانیان عمومی هم قابل تحمل غیر قابل تحمل است بسته شود. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد، روز پنجشنبه وارد هند شد. این اولین سفر یک مقام ارشد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 است. سفر امیرخان متقی پس از اعطای معافیت سفر از سوی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر شد. هیچ یک از طرفین درباره دستور کار این دیدار اظهار نظر نکردند، اما وزارت خارجه هند گفته است مشتاقانه در انتظار گفتگوهای سازنده با این مقام طالبان است. هند رقیب اصلی پاکستان، دیگر همسایه افغانستان است. تاکنون تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر نشست سه روزه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با هدف استماع و رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا کریمی مجد.
در مادرید پایتخت اسپانیا این روزها صدای زنان افغانستان بلندتر از هر نقطه دیگر جهان به گوش می رسد. صدای زنانی که سالهاست در حصار آپارتاید جنسیتی طالبان گرفتار شدند. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که به ابتکار 4 نهاد مدنی و حقوقی افغان در تبعید و با همکاری دادگاه دائمی مردمی روم برگزار شده، به گفته برگزار کنندگان واکنشی است به محدودیت و کندی مسیرهای رسمی عدالت در جهان. هرچند احکام این دادگاه نمادین الزام‌آور نیست، اما برگزار کنندگان امیدوارند که نتایج آن سندی تاریخی و اخلاقی برای دادخواهی زنان افغانستان باشد. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، یکی از برگزار کنندگان این جلسه، به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد میگوید اهمیت این دادگاه این است که این بار تریبون در اختیار زنان افغانستانی است.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان هم بسیار یک رویداد ویژه و تاریخی است و بار اول است. به خاطر چی؟ به اینجا به خاطر که تمرکز سر ازیست که امی مایک در دست زن افغانستان است و در دست قربانی است. یعنی روایت قربانی شکل میکن، بعض قربانی میکنه و اتهام نامه هم خود افغانا آماده کردن.
این دادگاه سه روزه که از چهارشنبه 16 مهر آغاز شده، فرصتی است تا فعالان حقوق بشر و حقوقدانان در برابر هیئتی از قضات بین‌المللی خشونت‌های سیستماتیک طالبان و مواردی چون خشونت خانگی و ازدواج اجباری را مستند کنند. در 2 روز نخست زنان از داخل و خارج افغانستان شهادت‌های تلخ و هولناک ارائه دادند. زنانی عادی، فعالان مدنی و شاهدانی که سال‌ها در خفا با محدودیت‌های طالبان مقابله کردند. یکی از شاهدان دانشجوی جوانی بود که از سه بمبگذاری انتحاری جان سالم به در برده. از جمله حمله سال 2022 به مرکز آموزشی کاج در کابل که دست کم 53 دانش آموز عمدتاً دختر در آن جان سپردند. او با ماسک سیاه و عینک آفتابی هویتش را مخفی کرده بود و خطاب به قضات گفت آنجاست تا بگوید دانش نباید جرم تلقی شود و هیچ دختری نباید از آموزش محروم شود. آزاده روز محمد، بنفشه یعقوبی، ارزلا نعمت و محب مدسر 4 دادستان افغان این دادگاه تاکید کردند که اقدامات طالبان گسترده، سیستماتیک و هدفمند است، نه حوادثی پراکنده بلکه سیاستی برنامه ریزی شده است برای سرکوب زنان و حفظ سلطه مردان. شاهد دیگری که قربانی خشونت خانگی بود شهادت داد چگونه پس از فرار از خانه شوهرش پلیس طالبان شکایتش را پاره کرده و او را زنی خراب خوانده است. او بارها بازداشت و شکنجه شده و در نهایت مجبور به فرار دوباره شده است. طالبان خانواده‌اش را تهدید کردند که دخترش را به ازدواج اجباری در می آورند. او گفت طالبان زندگی ما را جهنم کرده است. و این تنها بخشی از شواهد مستند شده در این دادگاه است. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی گروه حقوق بشر رواداری و یکی از برگزار کنندگان دادگاه، در گفتگو با رادیو آزادی بر اهمیت رساندن صدای قربانیان تاکید کرد.
قاضی که رئیس محکمه است، یک قاضی زن مسلمان از آفریقای جنوبی است. این باز یک اعتبار اخلاقی متفاوت که مردم دارد. درست است که صلاحیت جایی ساختن تصمیم خواهد ندارد، ولی بسیار زیاد تاثیر میتونه داشته باشه بر ذهنیت عامه. به خصوص ما امیدوار هستیم که بتونیم به مخاطبین در کشور اسلامی برسانیم.
در کیفرخواست این دادگاه نمادین، نام 10 تن از رهبران اصلی طالبان از جمله هیبت الله آخوندزاده، سراج‌الدین حقانی، محمد یعقوب و عبدالغنی برادر ذکر شده که به نوشته کیفرخواست در تمام امور سیاسی، نظامی و حقوقی و هدایت سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران نقش دارند. عاطفه حمیدی از سازمان دهندگان اعتراضات 2021 کابل شهادت داد که شاخه حقانی طالبان او را به قتل تهدید کرده و زیر شکنجه جسمی و روانی قرار داده است. او گفت زیر ضرب و شتم دنده‌هایش شکسته و مجبور به امضای اعترافات اجباری شده است. او در سلول انفرادی چند بار قصد خودکشی داشته، چون به گفته او دیگر امیدی برای ادامه زندگی نداشته است. طبق گزارش سازمان ملل، ده‌ها دستورالعمل طالبان حقوق اساسی زنان را در زمینه‌های آموزش، کار، تردد و مشارکت در زندگی عمومی سلب کرده است.
آغاز نشست سه روزه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با هدف رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان، نشستی که در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.